أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبو القاسم المصطفى محمد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. باز هم جهت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد. دو سه مناسبت هست که به طور اختصار خدمتون مطالبی رو تقدیم میکنیم. اولین موضوعی که چند جمله در رابطه با اون عرایض رو عرض میکنم خدمتون، فرارسیدن ماه مبارک رجب هست، ماه بندگی، ماه رحمت خداوند. در روایت نورانی از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره که موقعی که ماه رجب فرا می رسید پیغمبر اصحاب خودشون رو جمع می کردن. در جمع اصحاب از فضائل و برکات ماه مبارک رجب صحبت می کردن. این ماه رو، ماه رجب رو به نام ماه عصب با صاد، یعنی ماه فرو ریختن رحمت، ماه نزول برکات الهی، رحمت الهی، غفران الهی نامگذاری کردند ماه رجب رو. از جمله عبادت‌هایی که تو ماه مبارک رجب سفارش شده روزه‌داریه که تأکید و سفارش احادیث نورانی اهل بیت عصمت و طهارت روی این موضوع که حتی اگه شده یک ماه از ماه مبارک رجب رو به روزداری مشغول بشوید. این حدیث رو در رابطه با ماه رجب خدمتون بیان میکنم که پیغمبر فرمودن یا ایها المسلمون قد اذلکم شهر عظیم مبارک و هو شهر العصب. ای مسلمونا، سایه افکنده بر سر شما ماهی که ماه مبارکیه، ماه عظیمیه، ماه بزرگیه، ماه بندگی خداست. ماه رجب مقدمه برای ورود به ماه شعبان و ماه مبارک رمضان، و در این ماه خداوند رحمت و برکتش رو نازل میکنه بر جمع مؤمنین. یصب فیه الرحمه علی من عبده. خداوند فرو میفرسته رحمت خودش رو بر بندگانش در این ماه شریف، جز کسایی که خدای نکرده در وادی شرک و در وادی بدعت‌های نابجا وارد بشن، که حدیث شریف امام کاظم علیه السلام هم به همین موضوع اشاره داره که حضرت میگن که میفرمان ماه رجب ماه بزرگ و عظیمیه که خداوند در این ماه حسنات رو افزایش میده و سیئات رو کم میکنه. انشالله هممون جزء کسانی باشیم که حد اکثر استفاده و بهره برداری و حظ معنوی رو از این ماه با برکت رجب داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. موضوع دومی که اشاره میکنم مختصرا در این هفته واقع هست، اول ماه رجب میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام، این بزرگوار که در آموزه‌های دینی به عنوان شکافنده علوم ازشون یاد میشه، باقر العلوم، شکافنده علم و شکافنده مسائل علمی. چند ویژگی بسیار ممتاز و منحصر به فرد امام باقر علیه السلام داشتن که فردا سال روز ولادت اون بزرگواره، از جمله این که حضرت جهاد علمی و جهاد تبیینی رو تو زمان خودشون پایه‌گذاری کردن. تو بعضی از اخبار و احادیث مورخین هست که امام باقر علیه السلام بیش از 70,000 حدیث، بیش از 70,000 سخن و حدیث از این بزرگوار به یادگار مونده. جعفر ابن جوفی، جابر ابن یزید جوفی میگه بیش از 70,000 از امام باقر علیه السلام ثبت کردیم. محمد ابن مسلم بیش از 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام. این جهاد تبیین رو میرسونه که امام باقر به واسطه فرصتی که پیدا کردن در تبیین و بیان معارف آل الله و احکام و آموزه های دین، شروع کردن به تبیین و تبلیغ معارف الهی. این همه حدیث، این همه سخن، این همه شاگرد، صدها شاگرد ممتاز تو علوم مختلف از امام باقر علیه السلام به یادگار مونده. خب این جهاد تبیین، ما اگه الان هم بخوایم تو زمان جمهوری اسلامی، تو زمانی که درش قرار داریم، بخوایم دشمن رو ناکام بگذاریم، باید به سمت تبیین و جهاد تبیین حرکت بکنیم. مقام معظم رهبری تو سخنرانی های متعددی که من بیش از 10 موردش رو یادداشت کردم تو چند سال اخیر، تأکید میکنن، تکرار میکنن به تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی. میگن اگه اینها بیان نشد برای قشر جوان ما، دشمن هربش و کاری که انجام میده اینه که دروغ پردازی میکنه. دشمن حقایق نظام رو، دستاوردها و برکات نظام اسلامی رو تحریف میکنه. مقام معظم رهبری تو صحبت‌های متعددی در جمع‌های مختلف تأکید میکنن، تکرار میکنن، اصرار میکنن روی جهاد تبیین. میگن هر کسی تو هر موقعیتی که قرار گرفته، یک معلم، استاد دانشگاه، فعال فرهنگی، هنرمند، استاد حوزه، هر کسی که تو جامعه نقش‌آفرینه، تأثیرگذاره، مخاطب داره، تریبون دستشه، باید یه قسمتی از فعالیت‌های خودش رو به تبیین فعالیت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی قرار بده. اگه یه وقت جوانی بر اثر ناآگاهی، بر اثر بیتوجهی، عدم توجه و التفات صحبتی میکنه توی جامعه، این رو روشنگری بکنه. جهاد تبیین یعنی این. شما نگاه بکنید توی ائمه معصومین علیهم صلوات الله، امام باقر علیه السلام که شب ولادت اون بزرگوار هست امشب، مهمترین ویژگیشون اینه که بخش عمده ای از حیات شریفشون رو اختصاص دادن به تبیین معارف دین، برطرف کردن شبهه از ذهن جوان جامعه، پاسخگویی به سوالات و ابهامات موجود تو فضای اجتماعی. به این میگن جهاد تبیین. بزرگترها، فرهیختگان، کسانی که عرصه‌های مختلف حرکت انقلاب رو درک کردن، حضور داشتن، تو پیروزی انقلاب حضور داشتن، فعالیت کردن، توی جنگ 8 ساله حضور داشتن، جانفشانی کردن، از خودگذشتگی داشتن، اینها باید حقایق رو بگن، از خودگذشتگی ها رو تعریف بکنن، بازگو بکنن، که جوان ما بدونه که این نظام به واسطه ایثار و از خودگذشتگی انسانهای بسیاری، شهر اصفهان شهر شهید پروریه که بیش از 23,000 شهید تقدیم نظام اسلامی کرده. الان نزدیک میشیم به عرصه انتخابات، نزدیک داریم میشیم اسفند ماه. یکی از اثرات جهاد تبیین ما و شما عزیزان حاضر توی نماز جمعه یکی از خروجیاش اینه که حضور اقشار مختلف مردم در پای صندوق‌های رأی باید چشمگیرتر بشه، باید افزایش پیدا بکنه. این نتیجه تبیینه، جهاد تبیین. من چند مورد از سخنرانی‌های مقام معظم رهبری رو یادداشت کردم که فقط اشاره بکنم که چقدر اصرار میکنن روی تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی. خودشون تو بیانیه گام دوم انقلاب 7 مورد از مهمترین برکات نظام اسلامی رو بیان میکنن. میگن این نظام مقدس که حاصل خون شهدا و جوانهای عزیز ماست دستاوردها و برکات متعددی داره، و 7 مورد خودشون تو بیانیه گام دوم انقلاب ذکر میکنن برکات و دستاوردها رو. یکی از سخنرانی های این بزرگوار، من چند موردش رو به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنم، در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش تاریخ 11 بهمن ماه 1400، موضوع بخشی از صحبت های معظم الله اختصاص به جهاد تبیین داره. مجدد در ارتباط تصویری مقام معظم رهبری با مردم آذربایجان شرقی تاریخ 28 بهمن 1400، موضوع بخشی از صحبت‌ها جهاد تبیین. مجدداً در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 19 اسفند 1400، قسمتی از صحبت‌های معظم الله جهاد تبیین. در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاریخ 4 خرداد 1401، بخشی از صحبت‌ها جهاد تبیین. من 7-8 مورد دیگر هم یادداشت کردم که تو این صحبت‌های مخصوصاً 2-3 سال اخیر این بزرگوار تأکید و اصرار ایشون تو بحث تبیین دستاوردها و برکات نظام جمهوری اسلامی هست. همچنین توی هفته‌ای که در پیش داریم شهادت امام هادی علیه السلام واقع شده که چند ویژگی بزرگ و منحصر به فرد این بزرگوار، این معصوم، این حجت خدا داشتن مثل همه آبا و اجدادشون. یکی از این ویژگی‌های امام هادی علیه السلام بحث تبیین معارف دینی به واسطه ادعیه است، زیارات. 2 زیارت بسیار ممتاز و نورانی و پر محتوا از امام هادی علیه السلام به دست ما رسیده، یکی زیارت جامعه کبیره و دیگری زیارت قدیریه این بزرگوار. تبیین در عرصه معارف دین، در عرصه ارتباط مؤمنین با پروردگار، زیارت بسیار عظیم جامعه کبیره از این بزرگوار هست. همچنین از ویژگی های امام هادی علیه السلام به بحث سازمان وکالت میشه اشاره کرد که این بزرگوار، این امام معصوم و حجت خدا، یکی از فعالیت ها و اقداماتشون این بود که به خاطر محصور شدن در بین دشمن و در عسکریه، در پادگانی که حضرت رو تحت نظر داشتن، حضرت از طریق وکلای خودشون با مؤمنین، شیعیان و محبینشون در ارتباط بودن تحت عنوان سازمان وکالت. وکیل‌های مورد اعتماد که هر کدوم از شخصیت‌های بزرگ و کم نظیری بودن، از جمله جناب عبدالعظیم حسنی، جناب عثمان ابن سعید، ایوب ابن نوح و حسن ابن راشد رو جزء وکلای شاخص این بزرگوار یاد کردند و ذکر کردند. ارتباط با شیعیان و محبین از این طریق سازمان وکلا ادامه پیدا میکنه. خب امام هادی علیه السلام هم در هفته‌ای که پیش رو داریم سال روز شهادت اون بزرگواره. انشالله همه ما از پیروان و شیعیان و محبین حقیقی اون بزرگوار باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در رابطه با بیانیه گام دوم هم چند جمله رو خدمتون تقدیم میکنم. دو سه نکته کلی در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب. نکته اول اینه که اگه میخوایم بیانیه رو تو فضای اجتماعی تبیین بکنیم و گسترش بدیم، یکی از نقاط مهم و کلیدی بحث امید آفرینیه. تو متن بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری اصرار و تأکید دارن تو پافشاری بر نقاط امید آفرین، بر دستاوردهای انقلاب، بر برکات انقلاب. خب این یکی از کلید واژه‌های بیانیه گام دومه. خودشون اشاره میکنن به بعضی از این دستاوردها. الان دشمن تلاشش اینه که روحیه امید جامعه رو از بین ببره، با تبلیغاتی که میکنه، با دروغ پردازی هایی که انجام میده تو فضای مجازی، تو رسانه های وابسته به نظام سلطه. نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از اخبار و اطلاعاتی که به جامعه تزریق میکنه بسیاریش دروغه، بسیاریش تحریف، بزرگ نماییه. خب این کار نتیجهش این میشه که روحیه امید جامعه کمرنگ میشه. اگه حرکت انقلاب اسلامی انشالله با قدرت و قوت خودش ادامه پیدا میکنه به واسطه تزریق روحیه امیده. یه موقعی در جمع اصحاب رسانه عرض کردم که رسانه های ما یه بخشی از فعالیتشون باید تزریق روحیه امید آفرینی در جامعه باشه. اخبار مسرت بخش از دستاوردها، از حرکات فعالیت های نظام دولت انقلابی، اینها باید تو جامعه گسترش پیدا بکنه، بازتاب پیدا بکنه. خب یکی از کلید واژه های بیانیه گام دوم انقلاب تزریق روحیه امید در جامعه است، که دقیقاً کاریه که دشمن مقابلش رو داره انجام میده. یکی از نکات دیگه‌ای که توی بیانیه گام دوم انقلاب حضرت آقا صراحتاً بهش اشاره میکنن اینه که 7 توصیه میکنن. مقام معظم رهبری 7 توصیه دارن توی بیانیه گام دوم انقلاب. بعد از اینکه دستاوردها رو بیان میکنن 7 توصیه میکنن. دقت و توجه به این توصیه ها میفرمان که اگه حرکت انقلاب به یاری خدا با قدرت و با قوت خودش ادامه پیدا میکنه، توجه به این توصیه ها لازم و ضروریه. اولین مورد از اون توصیه ها توجه به موضوع علم و پژوهش هست. میفرمان که کشوری که دانشمندان زیاد داشته باشه، متخصصین زیاد داشته باشه، نیروی انسانی کارآمد و قوی داشته باشه، این کشور به راحتی دچار آسیب نمیشه. خب توجه به این توصیه ها موضوعات اقتصادی رو توی توصیه ها مطرح میکنن، عزت ملی رو مطرح میکنن، پیشرفت توی ابعاد مختلف صنعت های مختلف علمی و نظامی رو مطرح میکنن توی بیانیه گام دوم انقلاب. خب اینا توصیه هایی که بعد مورد توجه قرار بگیره و خود بیانیه گام دوم هم نیاز به تبیین داره. این قسمت پایانی صحبت‌های حقیر. بیانیه گام دوم علارغم این که بعضی شاید تصور بکنن که یه بیانیه کوتاه و سطحی باشه، یک صفحه دو صفحه محتوای بیانیه باشه، نگاه میکنه میبینیم بیانیه گام دوم انقلاب حدود 20 صفحه محتوا داره، به عبارتی نقشه راه 40 سال دوم انقلاب اسلامی. خب تو این نقشه راه و تو این محتوای غنی و مفصلی که مقام معظم رهبری صادر کردن و بیان کردن، نیاز داریم که آگاه سازی بکنیم اقشار مختلف مردم رو، نیاز داریم که تبیین بکنیم، جهاد تبیینی که بارها معظم الله تو صحبت ها فرمودن اشاره به همین موضوع داره. ما گاهی موقع تو جمع های متدینین حتی تو بعضی از جلسات مذهبی حاضر میشیم در جمع مؤمنین، خیلی از افرادی که متدین و انقلابی هم هستن گاهی موقع از محتوای بیانیه گام دوم انقلاب اطلاع کافی ندارن. حتی بعضی از شهرستان ها هم قبل از خطبه ها حضور پیدا میکردیم، بعد از نماز بعضی از مردم میومدن میگفتن از محتوای این بیانیه مفصل و بیانیه مهم، راهگشا، بیانیه‌ای که 40 سال دوم انقلاب رو ترسیم کرده، نقشه راه حرکت انقلاب هست، اظهار بی اطلاعی می‌کردن. قدم اول اینه که محتوای این بیانیه رو ما در حد خودمون، در توان خودمون، بین آحاد مختلف مردم تبیین بکنیم. یه کسی توی فضای اداری خودش کارمند هست، دانشگاهی توی دانشگاه، حوزوی توی حوزه علمیه، یک فرد فعال فرهنگی، فعال اجتماعی، فعال رسانه‌ای، فعال هنری، تو عرصه‌های مختلف در حرکت اول بتونیم محتوای این بیانیه عظیم رو در بین اقشار مختلف جامعه تبیین بکنیم. نکات مختلف و متعددی این بیانیه درش وجود داره. بیانیه عرض کردم مفصلی هست، نزدیک 20 صفحه محتوای این بیانیه هست. این چند نکته‌ای که اجمالاً اشاره کردم جز اهم نکاته. یک، بحث روحیه امید آفرینی در جامعه. دوم، بحث دستاوردها و برکات نظام جمهوری اسلامی که 7 موردش صراحتن توی بیانیه گام دوم ذکر شده. قسمت سوم، توصیه ها و نصایح این بزرگوار در قسمت پایانی بیانیه گام دوم انقلاب هست. در پایان صحبت ها اشاره میکنم به جمله ای از رهبر معظم انقلاب که در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور فرمودن جهاد تبیین رو جدی بگیرید، شبه زدائی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. شبه از جمله چیزهایی است که مثل موریانه عمل میکنه، مثل ویروس میمونه شبهه، مثل همین ویروس کرونا که وقتی وارد شد خارج کردنش و دفعش مشکل هست. انشالله همه ما در پیشگاه حجت خدا حضرت ولی عصر مورد رضایت و توجه اون بزرگوار باشیم. در دنیا از زیارت اماکن مقدسه و متبرکه در عتبات عالیات، مدینه منوره، کربلا، سامراء، کاظمین، مشهد الرضا بهره‌مند باشیم و روز قیامت از شفاعت این خانواده به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.